بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در برنامه گذشته صحبت در ششمین ویژگی سوره مبارکه حمد بود. عرض کردیم که سوره حمد یکی از اختصاصاتش این است که میان آفریده و آفریدگار تقسیم شده، نصفش برای بنده است و نصفش برای مولا. توضیح دادم که این که نصفش برای انسان است نصفش برای خدا، معناش این نیستش که خدا از نصف آن سود میبرد، معناش این است که نصفش ستایش خداست و نصف آن درخواست بنده و هر دو قسمت به سود بنده است. هر دو قسمت مایه عنایت الهی به آفریده خودش و انسانه. این مطلب به روشنی در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام همونطور که اشاره کردم آمده. این روایت در عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 300 هست که سند روایت میرسد در نهایت به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین حدیث رو از پیغمبر نقل میکند و پیغمبر هم از خدا نقل میکند. قال الله عز و جل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی فنصفها لی و نصفها لعبدی. نصفش مال منه، نصفش مال بنده هم هست. ولی عبدی ما سأل، اون چه در این فاتحة الکتاب بنده از من میخواهد به او میدهم. بعد میگه فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم. حالا عنایت کنید ببینید که چقدر اگر انسان با توجه این سوره رو بخواند خصوصا در نماز چقدر برای زندگی انسان برکت داره. میگه وقتی که بسم الله گفت قال الله عز و جل بدع عبدی به اسمی، بنده من با اسم من آغاز کرد و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله. این شایسته است برای من، سزاوار است که من امور او را به پایان برسانم، تمام کنم، کار او ناقص نماند، برکت بدهم به او در همه احوال و حالاتش. بسم الله، یکی از آثار بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز کار این است که اون کار تمام بشود و برکت پیدا کند. فاذا قال الحمدلله رب العالمین، وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، قال الله عز و جل حمدنی عبدی و علم ان النعم التي له من عندي، ستایش کرد برا و دانست که نعمتی که نزد او هست از جانب من است. و ان البلای التي دفعت عنه فبتطولی، بلاهایی که از او دفع کردم این هم از عنایت من است. اشهدكم اني اضيف له الى نعم الدنيا نعم الاخره، شما را شاهد میگیرم که به نعمتهای دنیای او نعمت آخرت رو هم اضافه میکنم. و ادفع عنه بلای الاخره کما دفعت عنه بلای الدنیا، همونطور که بلاهای دنیا رو از او دفع کردم بلاهای آخرت رو هم از او دفع میکنم. فاذا قال الرحمن الرحیم، قال الله عز و جل شهد لی بانی الرحمن اشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ولأجزلن من عطایی نصیبه. میگه خدا میفرماید من شما رو شاهد میگیرم که رحمت بهره او را از حظ او را از رحمت خودم فراوان خواهم کرد و نصیب او را از عطای خودم زیاد خواهم کرد. فإذا قال مالک یوم الدین، وقتی میگوید مالک یوم الدین، قال الله عز وجل اشهدکم کما اعترف عبدی انی مالک یوم الدین لأسهلن یوم الحساب حسابه، روز قیامت آسان میگیرم محاسبه اعمالش را. ولا اتقبلن حسناته، ولا اتقبلن حسناته ولا اتجاوزن عن سیئاته، قبول میکنم حسناتش را، از سیئاتش میگذارم. فاذا قال ایاک نعبد، وقتی که میگوید فقط تو را عبادت میکنیم، قال الله عز وجل صدق عبدی ایاک یعبد، راست میگه بنده من، مرا عبادت میکند، فقط مرا عبادت میکند. اشهدکم لاصیبنه علی عبادته ثوابا یغبطه کل من خالفه فی عبادته دی، ثوابی به او میدهم که غبطه بخورد کسی که مخالفت میکند در عبادتش برای من با او. البته در صورتی که راست بگه، که وقت اگه دروغ بگه که ایاک عبد، کسی که هوای نفسش رو عبادت میکنه، انسان میرسیم در اونجا، کسی که شیطان رو عبادت میکنه وقتی میگه ایاک نعبد، وقت باید جانب خدا خطاب بیاد که تو دروغ میگی، تو هواپرستی، تو بت پرستی، تو انسان پرستی. فإذا قال و ایاک نستعین، وقتی میگوید فقط از تو استعانت میجویم، قال الله عز وجل بی استعانه، بی استعان، فقط به من استعانت جز، فقط از من یاری جز، و الیه التجع، فقط به سوی من پناه آورد. اشهدکم لو این انه علی امره، بر کارش کمکش میکنم، در شدائد به او یاری میرسانم، و دستش را روز سختی ها خواهم گرفت. فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم، وقتی که میرسد به دعا خدایا مرا به صراط مستقیم هدایت کن، تا آخر سوره قال الله عز وجل هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، این دیگه خود درخواست اونا ستایش خدا بود، خدا اونقدر برکت و عنایت داشت، حالا اینجا درخواست خود بنده هست، میگوید خب اون چیزی که میخواد بهش عنایت کردم، ولعبدی ما سأل، فقد استجبت لعبدی، اجابت کردم برای عبدم، و اعطیته ما امل، اون چه آرزو داره به او دادم، و امنته اما منه وجل، از اون چه میترسد که گرفتار زلالت و گمراهی بشود و جزء گروه زالین بگردد، غیر و یا مغضوبون علیهم بگردد، او رو ایمان کردن، که همه این در واقع به نفع بنده تفسیر شده. بنابراین اون چه که میگوید تقسیم کردم نصفش برای انسان است، نصفش برای خدا، معنیش نصفش ستایش انسان نسبت به خداست، نصفش درخواست انسان از خداست، که هر دو در واقع به سود بنده است، نه به سود خدا. خب، هفتمین ویژگی سوره مبارکه حمد، آموزش ادب سخن گفتن با خدا، اینم یکی از اختصاصات سوره حمده که به انسان یاد میده، به بنده یاد میده اگه بخوای با خدا حرف بزنی چجور باید حرف بزنی، ادب حرف زدن با خدا چیه. خب این از کجای سوره حمد ادب سخن گفتن با خدا استفاده میشه؟ حالا اگه کسی از شما سوال بکنه چی میگی؟ از شیوه بیان این سوره است. شیوه بیان در این سوره با شیوه بیان در همه سوره های قرآن متفاوته. اگه شما مقایسه کنید ادبیات حمد رو، نحوه گفتار، نحوه بیان در سوره حمد با ادبیات در سایر سوره ها، میبینید اینها با هم دیگه شیوه بیان با هم دیگه تفاوت داره. تفاوتش چیه؟ در سایر سوره های قرآن خدا به عنوان خدا، به عنوان آفریدگار جهان با انسان صحبت میکنه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خدا به عنوان خدا داره حرف میزنه. تاسیم میم کاف ها یا انصاد تا آخر، اینا خداوند در همه سوره های قرآن خدا به عنوان خدا با انسان، با پیغمبرش یا با انسان صحبت میکنه. ولی در سوره حمد آفریدگار جهان با زبان انسان با بنده اش حرف میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، یعنی انسان داره با خدا حرف میزنه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از زبان انسان هست. و با این شیوه سخن گفتن، به این نحو بیان کردن مطلب، در واقع خداوند میخواد به انسان بیاموزه که اگه میخوای با خدا حرف بزنی چجوری حرف بزن. وقتی میخوای با ولی نعمت خودت حرف بزنی، با کسی که همه نعمتهای تو از اوست میخوای حرف بزنی، به حکم عقل باید ادب قدردانی از نعمتهای او را رعایت کنی. در واقع شیوه بیان سوره حمد ادب سخن گفتن با ولی نعمت است، اون هم ولی نعمت حقیقی. اول بسم الله بگو، بعد خدا رو ستایش کن، بعد به مسائل دیگه بپرداز. در یه روایت آمده که خداوند متعال در بعضی از کتب آسمانی فرموده عبدی امن الجمیل انتناجینی و انت تلتفت یمینن و شمالا. این خوبه، این زیباست که با من داری حرف میزنی این برون بر نگاه کنی، وایستدی نماز میخونی این طرف اون طرف نگاه میکنی، حواست این طرف اون طرفه. در صورتی که اگر یک بنده ای مثل تو با تو حرف بزنه، با همه وجود به او رو میکنی. اگه شما کسی داره با شما حرف میزنه، نگاهت اون طرف باشه، میگه حواست کجاست، دارم با تو حرف میزنم. اون وقت انسان با خدا حرف میزنه در نماز، حواسش این طرف و اون طرفه. بعد میفرماید و ترا من ادبی که انکه اذا کنت تحدث و اخاک لک لا تلتفت الی غیره. وقتی داری با برادرت، با خواهرت داری حرف میزنی، توجه به این طرف و اون طرف نمی کنی. فتؤتیه من الادب ما لا تؤتینی ولا تؤتینی فبئس العبد انت. کسی که اینجوری باشه بد بنده ای هست که به اندازه دیگران ادب رو در برابر خالق خودش رفتار نمی کنه، رعایت نمی کنه. خب حالا این روایت تأکید میکنه که به حکم عقل رعایت ادب در سخن گفتن با خدا اولاست از رعایت ادب با دیگران. سوره هم چی میگه؟ شیوه بیان در سوره حمد این است که نه تنها در سخن گفتن با خدا باید انسان با همه وجود متوجه او باشه، بلکه باید در سخن گفتن خدا، حالا میخوای با خدا حرف بزنی، با خدا مناجات کنی، با خالق خودت حرف بزنی، اول بسم الله بگی، بعد او رو ستایش کنی، بعد چیزای دیگه مطرح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.